جمع کردن این تنوع موافقم، ولی حالا بحث سمپاد و نمونه دولتی اینا باز یه قضیه جدا هستش. ولی اون تنوعی که در چون رو این قضیه خیلی کار کردیم، حالا مهندس من به صورت تلفنی به صورت در خدمت شما، ما تو دانشگاه فرهنگیان یه زمانی من مسئولیت کارورزی و مدارس وابسته رو داشتم، دنبال این بودیم مدارس وابسته رو راه اندازی کنیم تو دانشگاه فرهنگیان. ولی انصافا همکاران خودمون، من تو مجموعه برسه دای سرخیزم نیروی خوب برسه مجموعه ما بودن، ایشون هم حضور داشتن، یه سال و نیم تلاش کردیم ولی خب آموزش پرورش زیر بار نرفت برای خود آموزش و پرورش، که دیدم خیلی دیدشون هم کارشناسیه، ولی به راحتی به جاهای دیگه خیلی با آیین‌نامه‌های خیلی شاید بگم پیش پا افتاده این مدارس رو واگذار کردن. من نمیخوام نمونه بیارم بگم فلان دستگاه فلان برسه، ولی به خودمون اینو ندادم، ولی توجیهشون رو من میپذیرفتم که اینو برسه این مدارس بذار تنوع خاص نداشته باشن. حالا ما اون نیاز بود برسه، میخواستیم اون مدارس رو در برای دانشگاه، ولی من بقیه رو باز مطالعه کردم دیدم واقعا خیلی هاشون در راستای نیاز جامعه نیست. حالا نمونه های مختلف میتونیم ببینیم، آیا خروجی این مدارس جذب جامعه میشه، آیا فارغ التحصیلان این مدارس جذب نیازی که ما امروز تو جامعه داریم میشه، یا صرفا تو یه رشته خاص دارن. الان خیلی از گزارشگرا دارن ارائه میدن دیگه آمار ارقامو، ما آمار خروجیمون تو بسیارت علوم تجربی یک آمار بالایی نشون میده، در صورتی که آموزش و پرورش ما امروز با دانش آموز، آموزش پرورش ما با دانش آموزی که مهارت نداره بی مهارته، این پارادوکس تلخ مواجه است که برای سیاست گذار ما مجری ما همه برصورت به عنوان یه مشکل موزره.
درست.
تو سند تحول ما آقای مهندی اشاره شده اصلا شکاف اقتصادی که امروز تو جامعه میبینیم شاید به اینا برمیگرده. ما خیلی از شاید چیزها رو خیلی ساده ببینیم، ولی همین تنوع مدارس موجب شده که ما تو بحث اقتصادی هم با مشکلاتی مواجه بشیم. تو سند ما به صراحت اشاره شده که دانش آموز ما در پایان دوره تحصیلات باید یه مهارتی از زندگیش کسب کنه که اگه بخواد خارج بشه بعد از فارغ التحصیلی از آموزش و پرورش جذب کار بشه. آیا این مدارس اینو به هر صورت رواج
میدن؟ اجازه میدید که این سوال خوبی رو که شما پرسیدید و من هم واقعا معتقدم باید از هم میپرسیدم از آقای مهندس درفشان بپرسیم.
سوال
ایشون آقای مهندس
که اصلا دیدش مهارت آموزیه،
توی سند تحول اومده که هر دانش آموز در پایان دوره متوسطه باید با یک مهارت، یعنی دیگه در یک زمینه مهارت داشته باشه که بتونه امرار معاش کنه. نظر شما چیه؟ چه کار کردید شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شنوندگان عزیز، عزیزان حاضر در استودیو و حضرت عالی عرض سلام دارم و تشکر میکنم از تشکیل این جلسه. البته خب این سوالی که مطرح شد یکمی ما رو از موضوع اصلی دور میکنه، اما در صورت بحث آموزش مهارت و اینکه اصولا مهارت چیست خودش یک موضوعی است، چون گاهی اوقات مهارت مساوی گرفته میشه با مهارت‌های فنی و حرفه‌ای، به خصوص این که در سند تحول در برخی از بخش‌ها علاوه بر نکته‌ای که آقای دکتر اشاره کردند اشاره شده که بتونه در پایان کسب حلال رو هم انجام بده. از اینکه کسب حلال داشته باشه برمیاد که منظور بیشتر مهارت‌های فنی و حرفه‌ای است که به کار و اشتغال و اینها منجر میشه. منتها نکته‌ای که در حال در اینجا وجود داره این هست که طبیعتاً انتظار نیست که آموزش عمومی کشور تبدیل به آموزش‌های فنی حرفه‌ای و مهارتی بشه، چون ما در به خصوص برنامه درسی ملی در یکی از حوزه‌های یادگیری که حوزه کار و فناوری است اونجا اومدیم توضیح داده شده که در واقع مهارت در دوره‌های مختلف تحصیلی چگونه باید آموزش داده بشه، که دروسی مثل درس خود درس کار و فناوری که الان در دوره ابتدایی و دوره اول متوسطه هست بر اساس همین موضوع اشاره شده، یعنی اینکه دانش آموز بتونه این بخش رو انجام بده. در دوره آموزش عمومی که دوره ابتدایی و دوره اول متوسط است اصولا آموزش‌های مهارتی عمدتاً برای این هست که دانش آموزان رو با شغل‌های مختلف آماده کنه و همچنین با استعدادهای خودشون. و بعد هم تطبیق این دوتا برای اینکه در دوره دوم متوسطه که بچه ها تقسیم میشن به شاخه ها و رشته های مختلف، دانش آموز با یک آگاهی نسبت به هم توانمندی ها و استعدادهای خودش و هم نسبت به مشاغل موجود در جامعه دست به انتخاب بزنه، بره شاخه نظری یا بره شاخه فنی حرفه‌ای یا بره شاخه کاردانش.
خیلی متشکرم آقای مهندس. خب ما برمیگردیم به موضوع خودمون. ممنونم از پاسخی که دادید.
خواهش میکنم.
ببینید، موضوع تنوع مدارس و یا اصطلاحاً موضوع، یعنی دقیق‌تر ما که اصلا بحثمون شروع شده، مدارس خاص هستش. خب وزرای مختلف اومدن کارهای مختلفی رو کردن. مثلا نمونهش در زمان خود حضرت عالی و زمان آقای دکتر بتایی اومدن گفتن که ما نوع آزمون‌ها رو تغییر بدیم. اما اتفاقی که افتاد مثلا در کنکور همین سال گذشته، همین کنکوری که گذشت، واقعا نتایج یه کاری کرد که باز مردم رو واقعا به هر حال آشفته کرد. بیشتر رتبه های تک رقمی مربوط به مدارس خاص و غیر دولتی بودن. یعنی واقعا اون چیزی که ما انتظار داشتیم که به هر حال مدارس رو یک دست تر کنیم، در عمل انتخاب اولیا و مردم رو با مشکل مواجه کرد. نظر شما چی هست؟
ببینید، من در مورد تنوع مدارس، اولا ما نمیتونیم داوری صفر و یکی داشته باشیم. حضرت عالی در مقدمه که فرمودید سوال کردید که خوب یا بد، این همون داوری صفر و یکی هستش. ما باید بدونیم که تنوع مدارس یعنی چی. به تعبیری که آقای دکتر اشاره کردن که من اسمشو میگذارم معیار ما برای داوری چیست، مثلا یکی از معیارها میتونه نیاز باشه، یکی از معیارها میتونه عدالت آموزشی باشه، یکی از معیارها میتونه ارتقاء کیفیت آموزش باشه، و با اون معیارها نسبت به تنوع مدارس داوری کنیم. این که گاهی اوقات تو این ایامی که این موضوع داغ بود برخی از افراد مصاحبه میکردن و میگفتن در هیچ جای دنیا اینجوری نیست و مدارس یا دولتی هن یا غیر دولتی، این حرف غلطی است. یعنی نشون دهنده اینه که این عزیزان دنیا رو ندیدن، نمیشناسن. در همه جای دنیا در واقع و تنوع وجود داره، حالا با در واقع انواع خاص خودش. لذا من معتقد هستم که باید رو معیارها با هم گفتگو بکنیم، چون در حال مدرسه ایجاد شده برای یادگیری و یادگیری مطلوب، لذا ارتقای کیفیت یادگیری میتونه یکی از معیارها باشه. دسترسی برابر به آموزش یک اصل در آموزش پرورشی که تعبیر به عدالت آموزشی میشه. باید ببینیم که آیا نوع مدرسه اینها رو مخدوش میکنه یا مخدوش نمیکنه. به همین جهت من معتقد هستم که با داشتن این معیارها میشه داوری کرد. لذا یه وقتی ما کاری رو در معاونت متوسطه انجام دادیم، اومدیم این عناوین مدارسی که گفته میشه رو ذکر کردیم و گفتیم که خواستگاهشون چیه. مثلا فرض بفرمایید که مدرسه شبانه روزی درسته که یک نوع مدرسه است، اما اتفاقا خواستگاهش خواستگاه عدالت آموزشیه، خواستگاهش خواستگاه دسترسی به آموزشه، یعنی اصولی که جزء اصول اصلی تعلیم و تربیت در هر کشوری هستش. آیا تأسیس مدرسه شبانه روزی مغایر با اصول تعلیم و تربیت هست؟ نه، اینطوری نیست. لذا هر دولتی که بیاد سرکار باید از مدارس شبانه روزی حمایت کنه، یا مدارس نمونه دولتی، البته نه با این تعریف امروزی، بلکه با تعریفی که در دهه 60 انجام شد. در دهه 60 ما امکان دسترسی به آموزش برای خیلی از دانش آموزان رو نداشتیم، خصوصا در اون زمان در دوره راهنمایی و دوره متوسطه. به همین جهت برای اینکه دانش آموزان مستعد علاقمند بتونن دسترسی پیدا کنن و از یک آموزش با کیفیت برخوردار باشن و دانش آموزان مناطق محروم از این نوع آموزش برخوردار باشند، در حال این مدارس تأسیس شدن. خب البته امروز تغییر دادن، تقریبا مدرسه نمونه دولتی که حذف شده بود به اسم مدرسه نمونه مردمی که حذف شده بود به اسم نمونه دولتی دوباره احیا شد. لذا ما نکته بعدی که باید به اون بپردازیم اینه که آیا اون خواستگاهی که مدرسه به خاطر اون افتتاح شد و ایجاد شد کماکان وجود دارد یا وجود نداره؟ اگر کماکان وجود داره، خب طبیعتاً اون مدرسه ضروری است. اگر که وجود نداره، مدرسه ضروری نیست. لذا برای مثال در دهه، یعنی سال 78، در واقع خود بنده یه مطالعه‌ای رو انجام دادم راجع به تنوع مدارس. خب همون مدارس خاص اون زمان 10% دانش آموزان رو در شهر تهران به خودش اختصاص داده بود. بعد ما یه مقایسه کردیم که این 10% چه سهمی از دانشگاه دارن. دیدیم که 90% ورودی شهر تهران از این مدارسه. خب این معناش اینه که پس این مخدوش میکنه عدالت آموزشی رو. لذا همون زمان به همین دلیل و البته دلیل دیگری که مطالعات اون زمان خانم دکتر کدیور نشون میداد که این نوع جداسازی ها، نه جداسازی که از نوع عرض کنم خدمتون مدرسه نمونه دولتی هستش، اینها در واقع آسیبزا به رشد متعادل دانش آموزان هست و آسیب میزنه هم به بچه‌هایی که در مدارس جدا شده هستن، هم به مدارسی که دانش آموز نیستن. یعنی تقسیم دانش آموزان به خوب و بد، تقسیم معلم ها به خوب و بد و در ضمن خالی کردن مدارس عادی دولتی از دانش آموزان مستعد. لذا من به نظرم میاد که در مورد هر یک از این مدارس ما باید یک یک بگیم اولا خواستگاهشون چیه، آیا این خواستگاه با اصول تعلیم و تربیت سازگار یا سازگار نیست و آیا اون خواستگاه کماکان برقرار یا نه. برای مثال من معتقدم که مدارس نمونه دولتی مناطق محروم هم الان دیگه ضرورتی نداره. یعنی اگر مقایسه کنیم شاخص هامون رو از جهت فضای آموزشی، دسترسی به آموزش، پوشش تحصیلی در دهه 60 و الان، میبینیم که دیگه ما در دورافتادین مناطق هم ما مدرسه داریم که دانش آموز دسترسی به آموزش داشته باشه و الان مدرسه شبانه روزی هم این کار رو انجام میدن. لذا میشه راجع به برخی از این مدارس فکر کرد که دوره زمانیش و خواستگاهش از بین رفته و الان دیگه ضرورتی نداره. اما پاسخ 01 که مطلقاً نباشد و مطلقاً باشد، به نظر میاد که پاسخ صحیحی بدون داشتن معیار نیستش.
خیلی متشکرم آقای مهندس درفشان. خب جناب آقای امیری، به هر حال ببینید اونطوری که مردم ما به هر حال دغدغه دارن در مورد تنوع مدارس شبانه روزی یا مدارس عشایری نیست، چون اینها رو ما تنوع هم نمیدونیم، مثلا باید باشن، به هر حال دیگه شکل مدارس عشایری باید متفاوت باشه، ما اینها رو تنوعای خوبی میدونیم و مردم هم باید
در اون 17 نوع یا 24 نوع اسم اینا هم هست.
هستش؟ بله بله. درسته. بله بله. حالا بیشتر اون مدارس خاص بود که آقای دکتر امجدیان هم اشاره کرد. من میخوام ببینم که واقعا مدارس خاص اون بحث مهارتی که قرار یاد بگیرن یاد میگیرن، یا مثلا من خودم یادم میاد، منم آیه مهندس طرفشان شاگرد شما بودم، افتخار شاگردی شما رو داشتم آیه صادقانی، آیه امیری و بقیه دوستان، ما مثلا بازدید رفتیم یکی از مدارس تیزوشان. خب به هر حال من واقعا وقتی که دیدم اینها چقدر افسردگی دارن، نگرانی دارن، واقعا ناراحت شدم. البته ما با توجه به این که خب خودمون هم، من خودم هم شاید بچه‌هامو فرستادم این مدارس، ولی واقعا الان دارم میسنجم که چرا باید این کارو بکنیم، اصلا چرا باید این اتفاقات بیفته. ولی از یه طرف دیگه مثل اتفاقی مثل بحث کنکور، خانواده را واقعا توی دو راه بسیار سختی قرار میده که چه کار کنن. حالا من از آقای امیری میخوام بپرسم که آیا مدارس خاص امروزی اون اهدافی که غیر از بحث کنکور هست واقعا دنبال میکنن یا نه؟ خیلی متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز گرامی و همینطور عرض سلام و ادب خدمت مهمانان ارجمند، شخص جناب عالی و ویژه جناب مهندس زرافشان و عزیزانی که در خدمتشون هستیم. من خدمت دوستان عزیز دیگه‌ای نبودم، اما مطالبی که جناب مهندس زرافشان فرمودن مثل همیشه مطالب بسیار کامل و خیلی خوب و عالی و کارشناسانه بود که استفاده کردیم. همونطور که ایشون فرمودن و در ادامه فرمایشات ایشون میخوام عرض بکنم که ما نسبت به موضوع مدارس متنوع در ایران نگاه صفر و صد نباید داشته باشیم، یعنی باید مطالعات کارشناسی شده و دقیق رو مد نظر قرار بدیم. خب عزیزانی که در شرایط فعلی به ویژه در مجلس شورای اسلامی اظهار نظر کردن، میشه گفت شاید دستی از دور به آتش دارن و دقیق در میدان وسیع آموزش و پرورش یا نبودن، یا اگر هم بودن نگاه دقیق و کارشناسانه و صاحب نظرانه نداشتن، شاید دغدغه هایی رو شنیدند و مطرح میکنن و به هر حال باید تشکر کرد که رادیو گفتگو به این موضوع داره میپردازه. در آموزش پرورش ایران هر مدرسه‌ای که تأسیس شده حتما پشتش فلسفه‌ای داشته، صاحب نظران، کارشناسان و پژوهشگران نسبت به موضوع بالاخره بحث و مطالعه کردند تا به این نتیجه رسیدن که یک مدرسه‌ای با عنوان مدرسه خاص تأسیس بشود یا نه.
مثلا در ارتباط با قسمت اول صحبتتون آقای امیری، من تا اونجایی که مطالعه کردم و شنیدم، قسمت اعظم یعنی درصد بالایی از نمایندگان مجلس از همین حوزه آموزش پرورش تونستن به مجلس را پیدا کنن، یعنی اینا فراموش کردن.
عرض کردم که نگاه دقیق و کارشناسانه
نفر هستن. خب به هر حال این رقم خیلی ارزشمندیه و این نشون میده که شاید کار اجرایی نکردن تو آموزش پرورش.
حالا من بعضی وقتا این تربینایی که مطرح میشه شما نگاه میکنید میبینید از آموزش پرورش و کمیسیون آموزش تحقیقات کسی توش امضا نکرده.
خیلی جالبه. بله
همینطوره. مثلا نسبت به همین درس زبان که اشاره کردن که این باید در خارج از آموزش پرورش تدریس بشود، خب این نقد خیلی زیادی به حال شد از سوی صاحب نظران که چرا باید این گونه باشه.
ما یکی دو تا برنامه اینجا در خدمت شما هم بودیم واقعا.
نه خب از همین صدا و سیما برنامه عرض کنم که شبکه آموزش، اون برنامه‌ای که آقای دکتر اشاره کردن، اونجا هم مورد نقد قرار گرفت دقیقاً که موضوع درس زبان در آموزش پرورش واقعا اینطور نیست که تنها ما در زبان مشکل داشته باشیم، در سایر دروس، در ریاضیات، در عربی، در فیزیک و حتی ادبیات فارسی رو هم مطرح کردن که ما الان برنامه درسیمون باعث نمیشه که دانش آموزان در ادبیات فارسی و یا زبان فارسی دارای مهارت بشن، که برها زبان مادری ما، زبان رسمی ما در کشور هست. بنابراین هر مدرسه خاصی که تأسیس شده حتما فلسفه پشتش بوده، مطالعاتی صورت گرفته و مدرسه برها تأسیس شده. شما می توانید بگویید که به هر حال در مناطق محروم که از همه امکانات یا بیشتر امکانات آموزشی و یا سایر امکانات دیگه محروم هست، شما مدرسه شبانه روزی نباید داشته باشید؟ می شود این؟ پس خانواده های مستضعف، اونایی که مشکل دارن، اونایی که به هر حال مدرسه در روستاشون تأسیس نشده و بسیاری مسائل دیگه، چگونه باید فرزندانشون رو به هر حال در مدرسه ثبت نام بکنن و اونها رو مدرسه حتی بفرستن؟ خب نشون میده که به هر حال موضوع عدالت آموزشی در آموزش پرورش ایران مورد توجه قرار گرفته و مدرسه شبانه روزی تأسیس شده. یا همین دانش آموزانی که در مدرسه شبانه روزی دارن تحصیل میکنند، واقعا اگر امکانات بیشتری ما بهشون بدیم، امکانات قوی تری بهشون بدیم، استعدادهایی که اونها دارن رو با این امکانات و با این شرایط به هر حال بتونیم این استعدادها رو شکوفا بکنیم، این با اون عدالت آموزشی که مد نظر نظام جمهوری اسلامی است و آموزش پرورش هست مگر مغایرت داره؟ پس این یک نوع مدرسه است، مدرسه شبانه روزی که ممکنه نمونه دولتی هم بشود، یا مدارس نمونه دولتی همونطور که آقای مهندس درفشان فرمودن در ابتدای تأسیس یک فلسفه بسیار بسیار خوب و عالی پشتش بوده که این مدارس نمونه دولتی در مناطق محروم و برای فرزندان خانواده هایی که واقعا مشکل دارن تأسیس بشود، این عیبش کجاست و این مدرسه باید باشه؟ یا در مورد مدارس اصلاح درخشان، خب بالاخره ما باید قبول بکنیم ما هم مرحال عضو این جمعیت جامعه جهانی هستیم، ما هم بشریم، انسانیم، انسان ها متفاوتن، ادهی و درصدی از این انسان ها باهوشن و نیاز به برنامه درسی خاص خودشون رو دارن و ما نمیتوانیم با نگاه عدالت آموزشی اینها رو نادیده بگیریم و باید برای این دانش آموزان یک بستری رو فراهم بکنیم با عنوان مدرسه خاص و مدرسه استعدادهای درخشان. اما اینکه این چگونه اجرا میشود و پذیرش ما چگونه است که اون هدف اصلی ما رو داره خدشه‌دار میکنه، این نکته مهمیه که باید بهش پرداخته بشه. بنابراین مدارس ما در کشور به دو دسته تقسیم میشه آقای کمالی، یا دولتی یا غیر دولتی. همونطور که ما در دوره در مدارس غیر دولتی برنامه‌های متفاوتی داریم، شیوه مدیریت‌ها متفاوته و شاید خیلی هم مورد نقد ما باشه، در مدارس دولتی هم برنامه‌ها متفاوته.
ما در مورد برنامه‌ها نظر نداریم. ببینید هر کسی هر مدرسه میتونه در مورد روش تدریس برنامه‌های سالانه‌اش، اصلا برنامه‌های اجرایی خودش تغییرات داشته باشه.
این مدارس همشون دولتیه و همشون هم برای دانش آموزانی که برای شرایط خاص دارن تأسیس شده. شما مدرسه شاهد رو ببینید، مدرسه شاهد خاص دانش آموزانی است که به هر حال فرزندان ایثارگرن، فرزندان شهیدن یا مسائلی از این دست. خب این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی رو داره و این دستور خود امام بود. می شود گفت آقا مدرسه شاهد یک مدرسه غیر از مدرسه دولتی است، مدرسه دولتی است با شرایط و امکان خاص برای دانش آموزان ویژه. خب اینا اگر در شرایط اجرا با مشکلاتی مواجه هستن باید به مسائل اجرایی پرداخته بشه، وگرنه خب این مدارس هست. خب بعضی از مدارس هست مثل مدارس بزرگسالان ایثارگران یا مدارس دیگه‌ای که اینها شباهت کاری با هم دارن، میشود یک تجدید نظری کرد و ادغامی صورت بگیره تا از این تنوع 26 گانه که آقای دکتر فرمودن کم بشه. ولی در مورد مدارس غیر دولتی هم همین آقای کمالی، شیوه مدیریت در مدارس غیر دولتی هم حالا اگر عنوان خاص نداشته باشن باز متفاوته. شما خیلی از مدارس رو میبینید که در مکانهای مرفه تأسیس شدن، حتی در مورد پرداخت شهریه هم با مدارس دیگه غیر دولتی متفاوتن. اونجا شهریه کلان داده میشه، در یک جای بینی شهریه بسیار پایینی گرفته میشه. اینا با توجه به شرایط چیه؟ با توجه به شرایط خاصی است، امکاناتی که فراهم هست در محیط و اطراف مدرسه و توقعاتی که به هر حال والدین دارن و میتونن. یا در مورد مدارس هیئت امنایی، فلسفه پشت این قضیه هست. موضوع هیئت امنا موضوع مشارکت فکری و مالی و سایر مشارکت ها در امور مدرسه است. خب این مگر بده ما از پتانسیل محیط اطراف مدرسه و والدین مدرسه، والدین دانش آموزان استفاده بکنیم در اداره مطلوب مدرسه؟ اگر والدینی اهل به هر حال نظر هستن و کارشناس هستن عضو هیئت امنا بشن، اونهایی که توانمندی های دیگه ای دارن در هیئت امنا مشارکت بکنن و توانشون رو با اخلاص در اختیار مدرسه قرار بدن. اما ممکنه در شیوه اجرا و در شیوه اداره مدرسه مدیریت ها متفاوت صورت بگیره.
بله. من با توجه به اینکه وقت برنامه محدود هستش نمیخوام بگم اصلا مدارس هیئت امنایی فقط تو بحث مالی وارد میشن یا نمیشن، اصلا نمیخوام. خیلی ممنونم شنوندگان عزیز، در اینجا به پایان یکی دیگر از برنامه گفتگوی علمی رادیو گفتگو میرسیم. از شما صمیمانه تشکر میکنم که ما رو تا پایان برنامه همراهی کردید. به اتفاق همکارانم در استدیوی رادیو گفتگو و همچنین مهمانان عزیز با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، شبتون بخیر باشه. در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. در بخش سوم برنامه‌های رادیو گفتگو با شما خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد. شبتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. سامانه پیام کوتاه 301035، تلفن 2786-1035، پل های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. و اما شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها، پیشنهادهای ارزنده خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنند و ما هم در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه، این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید و از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی داشته باشید. Thank you. شب آرامی براتون آرزو میکنم، هموطنان عزیز و گرامی از پخش رادیو گفتگو در